نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، امیدواریم که لحظات ارزشمندی را با برنامه اقتصاد جهان در خدمت شما باشیم. ادامه جنگ و تورم علیه ایران به دلیل ددمنشی های غربی ها و زیادی خواهی آنها عملا امکان تأمین گاز و منابع انرژی را برای غرب با مشکل مواجه ساخته. نکته ای که آنها نتوانستند پیش بینی کنند چرا علیه ایران وارد جنگ شدند.
اروپا با کمبود الانجی مواجه است، زیرا جنگ جهانی بر سر هرمز در حال افزایش است. نبرد جهانی برای گاز طبیعی مایع الانجی، استراتژی اروپا برای به تعویق انداختن خریدهای زمستانی تا زمان بازگشایی تنگه هرمز را تهدید می‌کند. این تنگه مجرایی برای 1/5 عرضه الانجی از ماه فوریه به دلیل درگیری در خاورمیانه بسته شده است. دولت‌های اروپایی و شرکت‌های انرژی بازسازی ذخایر را به تعویق انداخته بودند به امید اینکه دیپلماسی پیروز شود و جریان نفت از طریق تنگه هرمز از سر گرفته شود. خریداران آسیایی در حال خرید محمول‌های LNG موجود برای جایگزینی عرضه از دست رفته قطر هستند و عملاً محموله‌ها را از اروپا خارج می‌کنند. سوال کلیدی این است که آیا دولت‌ها در صورت بسته ماندن تنگه هرمز که احتمالاً به جنگ قیمت‌گذاری با سایر مناطق در ماه‌های آینده دامن می‌زند، برای حمایت از خرید مداخله خواهند کرد یا خیر؟
بعد از اقتصاد برجسته چین، اندونزی، مالزی و سنگاپور، ویتنام برجسته‌ترین اقتصاد جهان را در شرق آسیا به خود اختصاص داده است. برنامه 25 سالی نیمه رسانه‌ها بین چین و ویتنام می‌تواند گامی مهم در مسیر آینده نیمه رسانه‌ها در جهان بردارد. با توجه به افزایش قدرت هوش مصنوعی در اداره جهان و داشتن امکانات الکترونیک، آیا شرق آسیا می تواند الگویی در برابر غرب مطرح شود؟ اینجاست که غرب آسیا به عنوان یک نقطه اتکا می تواند حرف‌های جدیدتری برای سخن داشته باشد. ویتنام با گذر از مراحل گذشته توانسته است تا حدودی نظر جامعه جهانی را به خود معطوف داشته باشد. اینکه چقدر در این زمینه موفق خواهد بود، باید اندکی صبر کرد. و اما سخن پایانی هفته. درک واقعیات دنیای معاصر نیازمند دقت و تحقیق بیشتری برای رسیدن به نقطه ایدئال است، مشروط بر آنکه از دریچه اقتصاد جهان به آن نگریسته شوند. کنت والز، متفکر و نظریه پرداز معاصر، معتقد است که جهان آینده متمرکز به فاصله گوش تا چشم است، یعنی ذهن‌ها، و جهان سلطه در صدد تصرف آنهاست. بنابراین اگر مایلید که در جهان مرتبه بالاتر داشته باشید، باید بتوانید به نخبگان و الیت‌های جامعه توجه کنید. نخبگان و متفکران مهمترین چشم گوش‌های آینده جهان هستند. جناب آقای ثروتی، از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی سلام و ادب و ارادت دارم.
آقای دکتر، با توجه به این جنگ خودخواسته که غربی ها علیه ایران آغاز کردن، فکر میکنید در آستانه فصل زمستان بحران انرژی در غرب به کدام سو خواهد رفت؟
خب ما چون نگاهمون از زاویه اقتصادی داریم نگاه میکنیم و پیگیری میکنیم، قطعاً یک اثرات کوتاه مدتی تداوم این جنگ میتواند بر انرژی داشته باشد و یک اثرات بلند مدت.
بله.
اثرات کوتاه مدتش این هستش که شما الان میبینید قیمت‌های عامل‌های انرژی در اروپا و دیگر اقصا نقاط جهان به قیمت به اصطلاح تقریبا 30% اضافه شد و الان هم تقریبا زیر 100 دلار. خب طبیعتاً ادامه عدم صدور این بحران و تداوم به اصطلاح درگیری ها خصوصا با این مراکزی که در عربستان زده شد، فکر میکنم که یک تهدید جدی در بحث انرژی داشته باشیم که اگر آمریکا دست از سیاست های تجاوزکارانش، محاصرش و به اصطلاح عقب نشینی از موادش نداشته باشه، و طبیعتا جمهوری اسلامی هم کوتاه نمیاد و سفت مقاومت میکنه در این مسیر، لذا آینده بلند مدت انرژی بسیار نگران کننده خواهد بود برای دنیا. و خب طبیعتاً باید اینجا آمریکا پاسخگو باشه که با تجاوزگری و جنگ خودش که فضایی ایجاد کرد که طبیعتاً بحران بزرگی رو در دنیا رقم زد.
آقای ثروتی، با توجه به بسته شدن احتمالی 100% تنگه باب المندب، برخی از کارشناسان پیش بینی میکنن که حدوداً نفت شاید به 200 دلار هم برسه، نکته ای که غربی ها هرگز فکر نمیکردن. تاب‌آوری غرب در این زمینه چقدر هست؟
به نظر من غربی ها دچار یک مشکل عمده ای نشون دادن در دوره قبل که هستن و الان هم باز نمیتوانن پاسخ خوب باشن. نمونه اون در جنگ روسیه و اوکراین هستش که دیدید که چه اثراتی بر انرژی دنیا گذاشت، که بر اقتصاد و حتی در کشاورزی و معیشت مردم خاص اروپا و بعد سراسر دنیا گذاشت. با این بحران انرژی یک موج بود، الان موج دوم وضعیت بحران انرژی رو در دنیا خواهیم داشت که طبیعتاً اثرات بحران انرژی اثراتش رو بر کل دنیا خواهد گذاشت و در اقتصاد و معیشت و در نهایت به اصطلاح بحران و رکود و کاهش رشد اقتصادی جهان رو شاهد خواهیم بود.
آقای دکتر، ترامپ اعلام کرده که ما هرگز فکر نمی‌کردیم که ایران بعد از جنگ تنگه رو بگیره با چنین جسارتی. پس این 16 18 نهاد امنیتی در غرب چگونه مطالعه می‌کنن که نمی‌تونن پیش بینی کنن چه اتفاقاتی در شوروی تکوین هست؟
محاسبات ترامپ پیوسته غلط بوده. سرویس های اطلاعاتی آمریکا هم قبلا البته بعضیا بهشون گفته بودن و گوشزد کرده بودن، اونتا تیم و ترکیبی که الان مدیریت پیرامون ترامپ رو دارن یه آدم هایی هستن که اولا بعضیاشون بیشتر مشاور املاکی هن، ملاک هن، تاجر هن، بورسباز هن و نظامی هاشون هم توی سطوح خیلی پایین هستن. بعضیاشون هم که بودن و دغدغه داشتن و تذکر دادن ترامپ گوش نکرد و برعکس اونا رو جابجا کردن. بنابراین یک طیف خاصی دور و بر ترامپ هستن که مشورتایی هم که میدن تاجر مسلکی است و تاجر گونه است و طبیعتاً نگاه اقتصادی صرف دارن. اصلا دیدگاه به اصطلاح مشاوری متناسبی نسبت به جمهوری اسلامی به ترامپ ارائه نمیشود، یعنی مشورت ها بسیار سقیف، کوچک و غیر واقعی است. لذا ترامپ با وجود اینکه اصطلاح در جنگ 12 روزه باید دستگاه محاسباتیش درست می شود، باز شبح جنگ رو دوی کشور ایران نگه داشت، پس به کودتا زد با عوامل داخلی خودش، باز موفق نبود. در جنگ رمضان دیگه ما کاری کردیم که هیمنه آمریکا کاملا فرو ریخت و دیگه خلاصه همه رودرواسی ها رو گذاشتیم کنار و پایگاه های آمریکا طوری زیر ضرب آهنگ موشک‌ها و پهپادهای ما رفت که دیگه باید قطعا دستگاه محاسباتی خودش رو درست میکرد، ولی متاسفانه ترامپ یا کسانی که پیرامونش هستن نمیخوان بهش اطلاعات درست بدن یا در واقع چگونه بگم خودش نمیخواهد که به اصطلاح نسبت به این قضیه تصمیمات متناسبی بگیری یا اجباراتی داره، مثلا صهیونیست ها، لابی های صهیونیست، نتانیاهو و اینها بهش فشار میارن و یک نقطه ضعفی اونها دارن از این که مجبورش میکنن مثل ماجرای جزیره افسین و دیگران که خلاصه اقداماتی انجام بده که زیادم واقعی نیست و منافع ملی آمریکا توش لحاظ نمیشه.
خیلی ممنونم آقای ثروتی، برای شما روزی و موفقیت
میکنم. خدا حفظ کنه شما رو، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. خدا
اتحادیه اروپا پلتفرمی را برای جمع‌آوری حداکثر 2 میلیارد یورو برای اتصال اروپا و آسیای مرکزی راه اندازی کرد. کمیسیون اروپا در 23 ژوئن 2026 پلتفرم دستورکار اتصال را راه اندازی کرد و بیانیه‌های خود را با مؤسسات مالی بین‌المللی منعقد کرد که انتظار می‌رود تا 2 میلیارد یورو معادل 2.3 میلیارد دلار برای پروژه‌های حمل و نقل، عبور از مرزها و تسهیل تجارت در سراسر منطقه دریای سیاه و قفقاز جنوبی جمع‌آوری کند. در این نشست وزرای حمل و نقل و مقامات ارشد کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین نمایندگانی از ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، اوکراین و ازبکستان به همراه وام دهندگان بین المللی گرد هم آمدند تا پروژه‌های اتصال را تحت استراتژی دروازه جهانی اتحادیه اروپا پیش ببرند. این مسیر چین و اروپا را از طریق آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی به هم متصل می‌کند و جایگزینی برای مسیرهای حمل و نقل عبوری از روسیه ارائه می‌دهد. کمیسیون اروپا اعلام کرده که بودجه مورد انتظار زیرساخت‌های حمل و نقل، نوسازی، گذرگاه‌های مرزی و پروژه‌های تسهیل تجارت با هدف بهبود جابجایی بار در سراسر این کریدور را پشتیبانی خواهد کرد. کمیسیون اروپا اعلام کرد که بودجه مورد انتظار زیرساخت‌های حمل و نقل، نوسازی گذرگاه‌های مرزی، پروژه‌های تسهیل تجارت با هدف بهبود جابجایی بار را در سراسر این کریدور پشتیبانی خواهد کرد.
بعد از اعلام دکترین جدید آقای شی جی پینگ و ارائه 10 کریدور از شرق به غرب، عملاً تقویت مسیر ارتباطی میان اروپا و آسیا مرکزی راه‌ها و تقویت‌های جدیدی را یافته و می‌تواند به عنوان یکی از الگوهای اقتصادی مطرح شود. آقای دکتر محمود دهقان از کارشناسان اروپا و آمریکا، سلام بر شما.
سلام
بر
شما جناب علی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای دهقان، این تقویت مسیر ارتباطی اروپا و آسیای مرکزی آیا میتونه ارتباطی با حوادث اخیر داشته باشه؟
ببینید به طور طبیعی کشور چین به جهتی که در حقیقت ابرقدرت بزرگی هست و الان هم در مصاف با آمریکا برابر گزارش هایی که اومده تولید ناخالص ملیش از آمریکا جلو زده و در حقیقت می شود به طور قطعی گفته ابرقدرت مطلق تبدیل شده و میدان رو از آمریکا گرفته، بنابراین به شدت به دو چیز نیازه، یکی راه های اطمینان برای انرژی، دریافت انرژی، و راه دوم راه های اطمینان برای فروش کالا. طبیعی که چین به اون به علت وسعت سرزمینیش به مسئله آسیای میانه و قفقاز به عنوان کانال های عبوری از سالها پیش فکر کرده، جاده ابریشم رو بازسازی کرده و ارتباطات زیادی گذاشته، منتها خب هم ریلی و هم در حقیقت زمینی و هم آسمانی، منتها آمریکا و اروپا برای جلوگیری از رشد این ذخیره طی سالهای گذشته خیلی از مسیرهای مختلف رو قراردادهای بسته شده رو از طریق جابجایی کشورها، از طریق فشار بر کشورها برای خروج از این پیمانها تحت فشار قرار دادن و بعضی اینا رو به هم زدن. با توجه به وضعیتی که برای وضعیت جدید خلیج فارس و بعد هم خدمت ما عرض کنم که تنگی هرمز و همچنین سایر مسائل پیش اومده، بنابراین چاره چین به فکر یک دکترین جدید اومده که دکتران جدید نفی دکترین قبلی نیست، بلکه به موازات اون داره خطوط رو مطرح میکنه، دوستان ارتباط اقتصادی و مخصوصا فروش کالا، حمل و نقل کالا و دریافت مواد اولیه رو از کشورهای مختلف داشته بشه و در نهایت به هر حال به اروپا وصل بشه. منتها همچنان این نظریه که بسیار کار قشنگی هم است و طراحی خوبی هم انجام شده در حوزه‌های تئوریک اقتصادی، در حوزه روابط بین الملل طبیعی است که آمریکا رو به چالش میکشه. دلیل اصلی که دارم میگم این است که ببینید ایالات متحده آمریکا مثل اتحاد جماهیر شوروی 15 جمهوری بودن که توسط یک تناب نظامی دور هم بسته شده بودن، مثل کمربند نظامی، و یک کشور مثل روسیه تولید میکرد و 15 جمهوری در حقیقت از این تولید میخوردن. روز رسید که دیگه امکان این قضیه نبود، بنابراین خب میدونید که آقای یلسین میگه ما همه رؤسای جمهوری مختلف جمهوری آسیای میانه قفقاز رو دعوت کردیم به کاخ کرملین و گفتیم از فردا شما رئیس جمهور واقعی هستیم دیگه، رئیس جمهور به جای استاندارهای ما نیست. برای آمریکا داره میفته به دلیل که این 5 ایالت فقط 4 ایالت هستن که از نظر تولید ناخالص ملی در یه وضعیت خیلی خوبی قرار دارن و یکی از معترضین بزرگ به اینکه اونا تولید کنن جمهوری ها و بقیه ایالت ها استفاده بکنن همین 4 ایالت هستن.
آقای دهقان ببینید از این مسیرهای ارتباطی شرق به غرب حدود 7-8 تاش یا در اختیار ایرانه یا در اراده ایرانه. این اروپایی چگونه با آسیای میانه تقویت ریلی یا روابط جاده‌ای دارن؟ از کجا میخواد بگیرن؟
هم از طریق ایران که همین مطلبی که شما رو اشاره کردی، هم به خاطر مخاطراتی که مسیر ایران داره و چالش‌هایی که براش ایجاد میکنه آمریکا و اسرائیل، در نظریه و در تئوری آقای جیبین این در نظر گرفته شده که در سطحی که یک سری مسائلش دوچار چالش میشه. اما شما راه‌های آبی رو در اختیار ایران میبینید، مثلا داستان مربوط به تنگه‌هایی که وجود داره، حوزه نفوذی که داره کشور ما به لحاظ پل ارتباطی از قدیم پل ارتباطی میان اروپا و آمریکا بوده، یعنی همیشه از چین قدیم، از ژاپن قدیم، از مسائل قدیم ارتباط با اروپا از خاک ایران عبور میکردن. این هنوز موقعیت ژئوپلیتیکی ایران همچنان هست. حالا قدرت جدیدی که ایران به دست آورده و به مسئله اضافه شده ما به اعزاز بیشتری و به همین دلیل میبینید که ارتباطات بیشتری با ایران دارن و طرفین مایل هستن که به صورت منطقی از مسیرهای ایران استفاده کنن. ولی خب میدونید تحریم هایی که ظالمانه آمریکا گذاشته و بسیار اونا را اروپایی‌ها به صورت تمکین دنبال کردن، این راه ارتباطاتی‌ها رو دچار مشکل میکنه. این تغییر شرایطی که داره در این منطقه پیش میاد، امیدواریم که تأثیر خودش رو بر لغو تعدادی از اون تحریم‌های ظالمانه بذاره.
خیلی ممنونم آقای دهقان، براتون روز موفقیت میکنم. خداحافظ.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.